تو کجا که نمی بینمت، پس تو کجا که نمی دانمت.
بی تو پر از داغ پریشانیم، مهر جنون خورده به پیشانیم. پس تو کجایی که نمی بینیم، بی هم صدا. این منم، این خسته بی هم سفر. حسرت افتاده ترین سانیم، قربت آوار ترین ره گذر، قربت آوار ترین ره گذر.
پریشان شدنم را ببین.
دوستانی شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
استاد ابوالقاسم فردوسی از دهقانان توس و اهل روستایی به نام پاش از توابع توس بود. آن روستا بسیار بزرگ بود، به گونه ای که تنها تعداد مردانی که در آنجا زندگی می کردند 1000 نفر بودند. فردوسی در آن روستا از عظمت و شکوهی خاص برخوردار بود و ملک و املاکی فراوان داشت. فردوسی به واسطه داشتن آن همه زمین و مزرعه از دیگران بی نیاز بود و روزگار خود را می گذراند. تنها فرزند او یک دختر بود. از این رو در زمانی که شاهنامه را می سرود، در این فکر بود تا با پاداش بزرگی که در مقابل نوشتن این کتاب به دست می آورد، سرمایه عظیم برای دخترش فراهم کند. فردوسی حدود 25 سال وقت صرف کرد تا شاهنامه را به اتمام رساند و به راستی که هیچ کم نگذاشت و حق مطلب را ادا کرد. او زیباترین شعرها را در آن کتاب به رشته تحریر درآورد و شعر پارسی را به بالاترین حد رسانید. در شیرینی، روانی و سخن پردازی این کتاب هرچه گفته شود باز هم کم است. کمتر طبع بلندی قادر است چون این اشعار زیبایی را بسراید و چون این داستانهای بی نظیری را به رشته نظم بکشد.
Thank you.
در نامه‌ای که زال پدر رستم به سام نریمان در مازندران می نویسد که خبر ازدواجش با رودابه دختر پادشاه کابل را به او برساند، چنین آمده است: یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. به راستی که در میان اشعار پارسی زبانان و هم بسیاری از ادبیات عرب چنین شیوایی و روانی کلام دیده نشده است. سلطان محمود غزنوی در شهر غزنین و در باغ هزار درخت برای تفریح و گردش رفته بود. روزی در طبقه بالای کاخ به همراه ابو ریحان بیرونی در اتاقی که چهار در داشت نشسته بود. آن کاخ کوشکی برونگرا بود که از هر سو در و پنجره و نمایی رو به باغ داشت. سلطان محمود به ابو ریحان که در کنارش نشسته بود گفت: تو که علم نجوم و پیشگویی می‌دانی، اکنون بگو من اگر امروز قصد کنم از این اتاق بیرون بروم، از میان چهار دری که در این اتاق است از کدام یک بیرون خواهم رفت؟ سلطان پس از لحظه مکث گفت: پیش بینی کن و نتیجه را بر پاره کاغذی بنویس و آن را در زیر تشک من بگذار. ابو ریحان بیرونی استرلابی طلب کرد و بعد با استفاده از آن و ارتباط با آسمان به مطالعه و بررسی پرداخت. او پس از گذشت ساعتی که به فکر کردن و مطالعه مشغول بود، نتیجه را به دست آورد و آن را روی کاغذی نوشت و زیر تشک سلطان محمود قرار داد. سپس سلطان از ابو ریحان پرسید: آیا کارت را انجام دادی و پاسخ را نوشتی؟ ابو ریحان پاسخ داد: بله، امرتان انجام شد و آنگونه که خواسته اید اکنون نوشته زیر تشک شماست. سلطان محمود با خنده‌ای معنی‌دار به ابو ریحان نگاه کرد و آنگاه دستور داد هرچه سریع‌تر بیل و کلنگ و تیشه بیاورند و دیوار سمت مشرق کاخ را خراب کنند و همانجا یک در کار گذارند. سپس گفت: این هم از در پنجم، و از آن بیرون رفت. سپس سلطان دستور داد پاره کاغذ را از زیر تشک بیاورند و هنگامی که آن را خواند بسیار متعجب و شگفت زده شد، زیرا ابو ریحان روی کاغذ درست همان چیزی را نوشته بود که سلطان انجام داده بود، به این مضمون که سلطان از هیچ یک از این چهار در اتاق بیرون نخواهد رفت، بلکه در پنجمی در دیوار سمت مشرق می گشایند و از آن در بیرون خواهد رفت. سلطان محمود به خیال خودش کاری کرده بود که به عقل هیچ کس نمی رسید و انتظار داشت پیشگویی ابو ریحان اشتباه از کار درآید و او را دست اندازد و خودش هم فخر فروشی کند، اما این طور نشد و ابو ریحان با پیشبینی درست خود پاسخی دندان شکن به محمود داد. در پناه حضرت حق، بدرود.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، کهی تو بیمو می چشی زهری چودو گیرو غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست ور زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. مژده ای منتظران، ماه خدا آمده است. ماه تسبیح و نماز و دعا آمده است. ماه دلدادگی بنده و معبود رسید. بر سر سفره شاهانه گدا آمده است. عزیزان همراه، خداوند مهربان را شکر میگوییم که ما و شما را بر رمضان سال 2025 نیز رسانید. من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان این ماه مبارک را به شما یاران همراه تبریک نموده، امید است که در دعاهای خود در این ماه مبارک رمضان ما را فراموش نکنید. با امید قبولی طاعت و عبادتهای ما و شما و درگاه خداوند مهربان، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. بانک ملی تاجیکستان سببهای نامعلومی ارقام مشخص درباره انتقال مبالغ از سوی مهاجران مهنتی را شرح داده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، چند سال به این سو ارقام اعلام نمی شوند که موجب حدس و گمانها و سوی تفاهمها شده است. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در شرح این موضوع که از سوی سامانه سپوتنیک تاجیکستان مطرح شد، گفت دقیق حساب و کتاب نشدن مبالغ انتقال مهاجران به یک قطار واقعیت‌های جدید مربوط است که حالا نظام بانکی با آن روبرو است. از جمله اگر قبلا مهاجران مشخصاً طریق بانک‌های مشخص با کشور مبلغ می‌فرستادند، حالا این کار را هم طریق بانک‌ها، هم کارت‌ها و هم همیان‌ها و دیگر وسیله‌ها انجام می‌دهند. رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت اگر شخص پول خود را از خارجه به تاجیکستان انتقال داده، خود آمده در تاجیکستان آن را گیرد، انتقال محسوب می‌شود. اگر نفر مهاجر نیست و برای تحصیل، کمک، مزد مهنت و یا دیگر مقصدها مبلغ می‌فرستد، این همه را می‌توان به انتقالات مهاجران مهنتی داخل کرد و این همه مبلغ طریق کارت‌ها، همیان‌ها و غیره به چند بانک صورت می‌گیرد. و افزود مبالغ بزرگی از سوی صاحبکاران نیز از این راه‌ها از خارج به خصوص روسیه وارد می‌شود که امکان فرا گرفتن، تحلیل و تجزیه معلومات درباره مبالغ که چه مقدار و مهاجرین مهنتی تعلق دارد و چه مقدار به افراد دیگر وجود ندارد. با گفته طالبزاده، از این خاطر وقت امکان حساب و کتاب و طبقه بندی مبالغ وجود ندارد، ما هم نمی توانیم رقم مشخص را اعلام کنیم. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، این هم در حال است که چند سال به این سو بانک ملی کشور رقم مشخصی را درباره مبالغ انتقالی مهاجرین مهنتی ارائه نمی کردند و این گونه سوی تفاهم ها نیز با وجود آمده بودند که حکومت عمدن این رقم را اعلام نمی کند، حتی آن را سری دولتی ارزیابی می کند. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت به هیچ وجه چنین بودن نمی تواند، چون وقت مشکل معلوم است از سری دولتی یا عمدن اعلان نکردن آن گفتن درست نیست. وی گفت مشکلات که هست، یعنی معلومات زیاد در گردش است، تحلیل و تجزیه آنها امکان ناپذیر است. موضوع سری دولتی اعلان کردن این یا آن معلومات در صلاحیت ما نیست، در صلاحیت حکومت جمهوری است. حجم مبلغ مهاجرین مهنتی سالها قبل به این گونه موضوع سیاسی و تبلیغات علیه حکومت جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته بود. معمولا ارقام میلیاردی انتقال مبالغ مهاجرین از روسیه اعلان و در پی آن ادعا می شد که اقتصاد تاجیکستان بر پایه آنها استوار است. بنابر نوشته منبع، این هم در حال است که روسیه شریک اصلی تجاری تاجیکستان است و بنابر اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان، گردش مال میان دو کشور در سال 2024 به 1,981,810,000 برابر شده است که 266,811,000 یا 15.6% افزایش را نشان می دهد. با روی کار آمدن وسیله ها از قبیل کرته و همیان ها، انتقال مبالغ تجارتی نیز عمدتاً طریق آنها صورت می گیرد که طور بانک ملی می گوید دیگر تحلیل، تجزیه و حساب و کتاب مبالغ انتقال مهاجران امکان ناپذیر شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مقامات تاجیکستان و روسیه در شهر نیژنی نوگاراد اخیراً جلب متشکلانه مهاجران کاری را بررسی نمودند. مسئولین نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه در شهر نیژنی نوگاراد همراه با کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا رحیم تیموروف، با معاون دیرکتور جنرالی پلات سودا و صناعت ولایت نیژنی نوگاراد الکساندر پوشکین ملاقات نمودند. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه خبر داده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در ملاقات مجموع مسئله های همکاری دو جانبه، تأسیس کارخانه های مشترک، جلب سرمایه مستقیم، امکانیت های سرمایه گذاری در منطقه های آزاد اقتصادی و دیگر مسئله های مربوط به این سمت را بررسی کردند. ضمن بررسی مسئله ها، اینچنین مسئله جلب متشکلانه شهروندان تاجیکستان با کارخانه های خرد و بزرگ ولایت نیژنی نوگاراد، فراهم آوری شرایط سازگار برای مهاجران کاری، تأمین حفظ و حقوق آنها محاکمه گردید. در این ملاقات گفته شد که امروز شهروندان تاجیکستان در ساحه های گوناگون خواجگی خلق، ساحه های اقتصادی و اجتماعی ولایت نیژنی نوگاراد فعالیت مهنتی دارند. تأکید شد که نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه همچون مقامات وکالتدار دولتی آماده است که روابط همکاری را با بخش های خصوصی و دولتی در سمت تأمین شهروندان با جای کار دائمی تقویت بخشیده، قوه کاری در بخش اقتصاد ولایت ضروری را تأمین نماید. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم. امید است که عزیزان همراه در این ماه مبارک ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از بحر وفاداران ماهی رمضان آمد،
ماهی رمضان آمد،
بر ملک خدایاران ماهی رمضان آمد،
ماهی رمضان آمد.
الله مددگار است در هر قدم یار است، لطفش به نکوکار است ماهی رمضان آمد، نکوکار است ماهی رمضان آمد،
ماهی رمضان آمد.
ماهی رمضان آمد.
یارانی همراه، امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و وقت داشته باشید با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم که این برنامه طرف توجه و استفاده تان قرار بگیرد. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته برخی از رویدادهای مهم آسیای مرکزی و قفقاز مورد بررسی قرار می گیرد. آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، برای اولین بار روند محاکمه رهبران سابق قره‌باغ در جمهوری آذربایجان انتقاد کرد و آن را ساختگی و ناقص استانداردهای دادرسی عادلانه خواند. وی همچنین از تمایل نداشتن باکو به شناسایی تمامیت ارضی ارمنستان ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه ارمنستان در جریان 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، برای اولین بار به انتقاد از روند محاکمه رهبران سابق قره‌باغ در جمهوری آذربایجان پرداخت. میرزویان در سخنان خود گفت: متهمان با فهرست طولانی اتهامات مواجه هستند و در میان آنها سه رئیس جمهور سابق قره‌باغ، آرایک هاروتیونیان، باکو ساهاکیان و آرکادی قوکاسیان و همچنین روبن واردانیان، میلیاردر ارمنی که مدت کوتاهی نخست وزیر بود، حضور دارند. آرارات میرزویان با تاکید بر پایبندی ارمنستان به دستور کار صلح و ثبات افزود: جمهوری ارمنستان با وفاداری به دستور کار خود برای برقراری صلح و ثبات در منطقه، با در نظر گرفتن ضرورت ایجاد یک توافقنامه استراتژیک که به حل و فصل تمام مسائل کلیدی منجر شود، پیشنهادهای سازنده‌ای را به طرف آذربایجانی ارائه داده است. پیمان صلح، گشایش زیرساخت‌های حمل و نقل، سازوکار کنترل و بازرسی و بازرسی متقابل تسلیحات از جمله آن محسوب می‌شود. در ادامه، محمد اوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در ژنو به اظهارات آرارات میرزویان پاسخ داد و گفت: جمهوری آذربایجان و ارمنستان سال گذشته 2024 از طریق مذاکرات دو جانبه مستقیم، بی ویژه در روند عادی سازی روابط، از جمله تهیه پیشنویس توافقنامه صلح دو جانبه و تعیین حدود و علامت گذاری مرزهای دولتی، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتند. محمد اوف با تاکید بر اهمیت روشن شدن سرنوشت نزدیک به 4000 شهروند جمهوری آذربایجان گفت: از نهادها و سازوکارهای مربوطه سازمان ملل متحد می‌خواهیم که این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از ارمنستان بخواهند تا برای روشن شدن سرنوشت و محل نگهداری این افراد همکاری کامل را به عمل آورد. با وجود اینکه مذاکراتی با میانجیگری اتحادیه اروپا و روسیه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام شده است، اما هنوز توافق صلحی به امضا نرسیده است. این وضعیت نگرانی ها درباره آینده ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی را افزایش داده است. علاوه بر این، در سالهای اخیر مذاکرات مستقیمی بین دو کشور برای تعیین مرز انجام شده و گفته می شود که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با توافق بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بر اهمیت ثبات پایدار در افغانستان و لزوم وحدت امت اسلامی برای غلبه بر بحران‌های غرب آسیا تأکید کردند. شهباز شریف در جریان سفر رسمی دو روزه خود به ازبکستان در تاشکند با شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. سران پاکستان و ازبکستان ضمن امضای توافقنامه همکاری دو جانبه شاهد امضای دیگر اسناد مختلف همکاری مقامات دو کشور بودند و همچنین در نشست خبری مشترک پیرامون محورهای اصلی مذاکرات و توافقات صورت گرفته برای توسعه روابط پاکستان و ازبکستان صحبت کردند. نخست وزیر پاکستان گفت که با رئیس جمهوری ازبکستان پیرامون مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان و غرب آسیا گفتگو کرده است و طرفین توافق کردند که ثبات پایدار در افغانستان برای تجارت و ارتباطات منطقه‌ای اجتناب ناپذیر است. شهباز شریف تأکید کرد که قلمروی افغانستان نباید علیه همسایگان بی ویژه پاکستان استفاده شده و از افغانستان به خارج از آن حمله شود. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که کشورش به حمایت از مسلمانان مظلوم غزه ادامه می دهد و خواهان حل مسئله فلسطین بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شریف پیش از سفر به تاشکند طی بازدید رسمی از باکو با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که این کشور دفتر رسانه دولتی روسیه روسیا سگودینیا در باکو را بسته و مجوز یک گزارشگر رسانه دولتی صدای آمریکا را نیز لغو کرده است. آیهان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دلیلی برای تصمیمات و محدودیت‌های این دو رسانه ارائه نکرد. هفته پیش نیز فعالیت‌های خبری شبکه انگلیسی بی بی سی در جمهوری آذربایجان به حالت تعلیق درآمده بود. حاجی‌زاده گفت که روسیا سگودونیا که رسانه‌های خبری اسپوتنیک و ریانوستی را اداره می کند و بی بی سی نیوز اجازه خواهند یافت تا هر کدام یک خبرنگار در جمهوری آذربایجان داشته باشند. جمشید خوجه‌یوف معاون نخست وزیر ازبکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت سرپرست طالبان دیدار و در مورد توسعه روابط تجاری، ترانزیتی و سرمایه گذاری ازبکستان در افغانستان گفتگو کرده. خوجه‌یوف در این نشست دو جانبه گفت که سرمایه گذاران ازبکستانی آماده همکاری با طالبان در زمینه اکتشاف استخراج نفت، گاز و ساخت کارخانه سیمان در استان سمنگان هستند. همچنین این مقام ازبکستانی از آمادگی کشورش برای ایجاد یک منطقه تجاری مشترک در مرز دو کشور برای گسترش روابط تجاری با افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، کارخانه های فراوری دانه کاج و پنبه، مراکز بسته‌بندی، لجستیک و تعدادی از کارخانه تولید مواد غذایی در این منطقه ایجاد خواهد شد. ملا عبدالغنی، برادر معاون اقتصادی دولت سرپرست افغانستان، در راستای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و حمل و نقل بین دولت‌های کابل و تاشکند و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان به همراه یک هیئت عالی رتبه به ازبکستان سفر کرد. قرقیزستان و تاجیکستان اعلام کردند درباره پایان دادن به اختلافات مرزی قدیمی که موجب بروز درگیری و کشته شدن ده‌ها تن شده بود، به توافق رسیدند. مقام‌های ارشد امنیتی دو کشور توافقی را امضا کردند که بر اساس آن اختلافات در بخش‌هایی از مرزها را حل و فصل کرده است و بیش از 970 کیلومتر مرز میان آنها را مشخص می‌کند. این سند باید به امضای رئیسان جمهوری دو کشور برسد. در دسامبر 2022 درگیری‌های مرزی دو روزه میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد که بیش از 100 کشته بر جای گذاشت و حدود 140 هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک محل سکونت خود شدند. همچنین در آوریل 2021 درگیری‌های مشابهی رخ داد که حدود 20 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. اختلافات مرزی در بخش‌هایی از آسیای مرکزی از دوره اتحاد جماهیر شوروی بر جای مانده و همچنان مایه نگرانی است. تاجیکستان و قرقیزستان هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی روسیه هستند و روابط نزدیکی با مسکو دارند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در مراسم 32 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح این کشور گفت فرماندهی نیروهای مسلح، سایر نهادهای نظامی و ارگانهای تامین امنیت این کشور باید با در نظر گرفتن تحولات سریع جهان به آمادگی دائمی، تجهیز یگانها، به فناوری‌های پیشرفته نظامی و بهبود شرایط زندگی و خدمت نظامیان توجه ویژه داشته باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به وضعیت ناآرام و بی‌ثبات جهان و تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ تأکید کرد این شرایط از هر سرباز و نیروی نظامی آمادگی همیشگی، مهارت بالا، حس ملی‌گرایی، میهن‌پرستی، شجاعت و فداکاری را طلب می‌کند. رحمان با بیان این که فعالیت گروه‌های افرادگرا و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و سایر جرایم سازمان یافته فراملی گسترش بی سابقه داشته است، افزود این چالش‌ها وظایف و مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی را بیش از پیش حساس و حیاتی ساخته است. رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید کرد در شرایط بحرانی جهان امروز و افزایش تهدیدات ضد امنیت کشور و جامعه، تقویت توان دفاعی تاجیکستان یکی از وظایف اساسی دولت است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
یاران همراه، تکراری راه روشن را خواهید شنید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، ویژگی رهبران الهی. امام علی علیه السلام در بخش آخر حکمت 147 در سخنان خود به کمیل ابن زیاد می‌فرماید: آره، زمین از کسی که حجت‌های خدا را برپا دارد آشکار و سرشناس، بیمناک و گمنام خالی نمی‌ماند تا که دین خدا از بین نرود. وجود آنها به این سبب است که دلایل الهی و نشانه‌های روشنی او هرگز باطل نگردد و از دست نرود. حضرت در ادامه این سخن به بیان عدد و صفات آنها پرداخته و می فرماید: آنها چند نفرند و کجا هستند؟ به خدا سوگند تعدادشان اندک و قدر و مقامش نزد خدا بسیار والاست. قرآن مجید نیز در آیه 24 سوره صاد درباره مؤمنانی که در درجات والای ایمان قرار دارند میگوید: آنها که ایمان دارند و عمل صالح و ظلم و ستم بر دیگران نمی کنند تعدادشان کم است. سپس امیرالمؤمنان علیه السلام با ذکر اوصاف این اقلیت عظیم الشان و این بندگان والای پروردگار پرداخته و شش صفت برایشان ذکر می کند و می فرماید: خداوند به واسطه آنها حجتها و دلایلش را حفظ می کند تا به افرادی که نظیر آنها هستند بسپارند و بذر آن را در قلوب افراد شبیه خود بیفشانند. علم و دانش با حقیقت بصیرت به آنها روی آورده است. آنها روح یقین را لمس کرده اند. می دانیم یقین مراتب دارد. علم یقین، عین الیقین و حق الیقین، علم الیقین آن است که انسان از دلایل مختلف به چیز ایمان آورد، مانند کسی که با مشاهده دود از فاصله دور با وجود آتش ایمان پیدا کند. عین الیقین در جایی است که انسان بر مرحله شهود برسد و با چشم خود مثلا آتش را از نزدیک مشاهده کند. حق الیقین مرتبه فراتر از آن و به این معناست که مثلا انسان آتش را با دست خود لمس کند، یا وجود همچون آهنی که وارد آتش می شود و صفات آن را به خود می گیرد و به صورت بخش از آن در می آید، که این بالاترین مرحله یقین است. و به فرموده امام علی علیه السلام، این بندگانی برگزیده خداوند به این مرحله رسیدند. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در اینجا از شما دعوت میکنیم با سخنانی کارشناسی برنامه گوش بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. همچنان در تبیین حکمت 147 هستیم. سخنان حضرت امیر علیه السلام با کمیل ابن زیاد نخعی. یادآوری کنم که در این حکمت حضرت به جایگاه عالمان ربانی و برتری علم بر مال سخنانی فرمودند و اشاره داشتند که در این سینه من علم فراوان هست، ولی کاش حاملانی امین میافتم که اینها رو منتقل کنم. کسانی تیزهوش و لقن هستند ولی غیر امین، که نمیشه معارف ناب و اسرار رو با اونها در میان گذاشت. این گروه های ناسالم و غیر مطمئن برای در اختیار قرار دادن علوم ارزشمند به اونها چند دسته هستن که حضرت اونها رو بیان میکنه. یک دسته برنامه قبلم اشاره شد، کسایی که ابزار دین رو برای دنیا طلبی خودشون وسیله قرار میدند، ریاکاران متظاهر و دنیا طلب در قالبی آراسته و تیز فهم که دین و علم رو وسیله کسب و کار و تفاخر خودشون قرار میدند. و عده‌ای هم هستن که مستظهرن به نعم الله علی عباده، از نعمتهای خدا بر ضد بندگان خدا استفاده می کنند، به عنوان وسیله برتری جویی بر بندگان خدا ازش بهره میگیرن تا بر مردم سوار بشن، از مردم بار بکشن. خب به این گونه افراد هم نمیشه علوم رو گفت چون که لیاقت ندارن. و به حججهی علی اولیائه، این عده افراد کسایی هستن که با حجتهای الهی علیه اولیای الهی استفاده میکنن. یعنی اگر عقل دارن به عنوان یک حجت الهی، اگر علم شریعت دارن، اگر از نعمتهای خدا برخوردار هستن، اینها رو بر ضد اولیای الهی به کار میگیرن. قبلا اشاره کردیم به بلعم باورا که با موقعیت دینی و علم و دعای مستجابی که داشت، این رو علیه پیامبر زمان خودش به کار گرفت. مگر الان چنین نیست که بعضی از دانشگاهیان یا حوزویان وابسته علوم خودشون رو بر ضد انقلاب و بر ضد میهن و علما به کار میگیرن؟ مگر ما با سوادان خودفروخته نداشتیم و نداریم؟ مگر در گذشته عالمان وابسته به دربارها نداشتیم؟ و مگر در انقلاب از بعضی از عالمان علیه امام استفاده نمی شد؟ مگر نه اینکه کسانی با مجهز شدن به علوم دینی و یاد گرفتن استدلال‌های قرآنی و حدیثی علیه دین مردم تبلیغات کردند، کتاب نوشتند، برنامه تولید کردند، در رسانه‌ها حرف زدند؟ پس نمیشه اینها رو بهشون اطمینان کرد، کسایی که از حجت‌های الهی علیه اولیاء خدا استفاده میکنن. عده‌ای هم هستن که او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه، کسانی هستن که مطیعن، منقادن، تسلیم هستن، ولی بصیرت ندارند و به ابعاد و جوانب مختلف علم آگاهی ندارند، سطحی هستند، عمقی در علم و معرفتشون نیست. ینقده و شک فی قلبهی لأول آرزن من شبهه، با اولین شبههی که آرز میشه اینها در اصل دین شک میکنن، قلبشون به تلاطم میفته. و به این افرادم نمیشه علوم رو گفت چون اینها ظرفیت ندارن، اینها کشش بار سنگین علوم و اسرار رو ندارن به دلیل سطحی بودنشون. الا لا ذا و لا ذاک، نه این و نه آن. یعنی این دسته هایی که اشاره کردیم اینها هرچند هوشمند باشن ولی لیاقت این که علم سینه علی در اختیار اونها قرار بگیره این لیاقت رو ندارن. عده‌ای هم هستن که لذت جویان خوشگذران هستن، لذت طلبان شهوتران هستن، اینها هم لیاقت ندارن. حضرت می‌فرماید او منهومن باللذه، کسانی هستن که شیفته و گرسنه و تشنه لذت هستن. سلسل قیاد لشهوه، تسلیم شهوت هستن، خیلی راحت زمامشون در اختیار شهوت قرار میگیره، مسائل جنسی اونها رو زود از پا در میاره، پاشنه آشیل اونها سکس و مسائل جنسی و لذت‌های جنسیه. و گروهی هم هستن که او مغرمن بالجمع والادخار، کسایی هم هستن که همه هم مغمشون و عشق علاقشون و حرص و دلباختگیشون به جمع و ادخاره، یعنی ثروتی جمع بکنن و ذخیره بکنن. طبیعتاً اینها هم ارزش و لیاقت علم آموزی از اسراری که در سینه حضرت علی علیه السلام موج میزنه ندارن. بنابراین حضرت امیر به اینها هم نمیتونه علم خودشون رو در اختیارشون بگذاره.
کیست وصی نبی آن که ولی خدا؟ کیست ولی خدا؟ او علی مرتضی. کیست وصی نبی آن که کنار نبی؟ نغمه وحیش به گوش در دل قار هراس.
ازرا در ادامه می فرماید آنان آنچی را دنیا پرستانی هوس باز مشکل می شوبارند آسان یافتند. آنها به آنچی جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفتند. آنها در دنیا با بدنهای زندگی می کنند که ارواحشان به عالم بالا تعلق دارد. آنان خلفای الهی در زمینند و دعوت کنندگان به سوی آینش. آه آه چقدر اشتیاق دیدارشان را دارم. هنگام که سخن به اینجا رسید، امام علی علیه السلام که پیمانه وجود کمیل را از این کلمات نورانی پر کرده بود، بسیار دوستانه و با اظهار محبت به کمیل گفت: هر زمانی که می خواهی بازگرد، تا بدین وسیله کمیل احساس کوچکی و ذلت در مقابل فرمان امیر و مولای خود نداشته باشد. خوب دوستانی شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. دوستان، دستگاه ونتیلاتور پورتابل سیو از محصولات قابل ارائه شرکت مادزیست فناور بین الملل است. این دستگاه قابلیت ارائه حجم جاری تنفسی 600 میلی لیتر با نرخ 10 بار در دقیقه را دارد. این دستگاه به مدت 5 ساعت شارژ نگاه می‌دارد و کارکرد اتوماتیک آن به پزشکان و امدادگران این امکان را می‌دهد تا به دیگر مصدومان و آسیب دیدگان که نیاز به کمک دارند سریع‌تر رسیدگی شود. این دستگاه با داشتن تنها یک کلید روشن خاموش و سیستم اتوماتیک تشخیص خطاها استفاده را برای عموم مردم آسان کرده است و خطاهای مشکل سازی که در استفاده از بی وی ام ها متحمل هستند را به حداقل رسانده است. دستگاه سیف از سال 2007 در میادین جنگی و به منظور کمک رسانی به مصدومان مورد استفاده قرار گرفته شده است. این دستگاه برای موقعیت‌های حساسی که دسترسی به گازهای فشرده و دستگاه‌های پیشرفته امکان پذیر نیست و همچنین وزن، ابعاد و آسانی عملکرد دستگاه اهمیت بسیاری دارد، بهترین انتخاب است. از دیگر محصولات قابل ارائه شرکت مادزیست فناور بین الملل، محصولات قلب و عروق است که شامل استنت آنوریسم و دستگاه شوک اتوماتیک می شود. در حال حاضر برای درمان بیماری آنوریسم از جراحی قلب باز و یا استنت گرفت ها استفاده می شود. کمپانی بلژیکی کاردیاتیس تولید کننده اولین نمونه از استنت آنوریسم بوده که مدت زمان جراحی و بستری بیمار و همینطور پیچیدگی جراحی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این تکنولوژی نوین می‌تواند از این پس تأثیر بسزایی در نحوه درمان آنوریسم داشته باشد. از دیگر محصولات شرکت مادزیز فناور بین الملل ایمپلنت ارتوپدی است که شامل 6 محصول می شود. از بین این محصولات نیل داخل استخوانی فمولار استوفیکس را معرفی می کنیم. استوفیکس بهترین خصوصیت مرتبط با طراحی‌های مدرن